بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. احادیث معنوی، حدیث 1640، حدیث اول. رسول خدا فرمود تنظفوا بكل ما استطعتم، هر چی میتوانید پاکیزه باشید، زیرا خداوند بنا الاسلام على النظافه، اسلام را بر نظافت استوار کرد. لن يدخل الجنه الا كل نظيف، جز مردم پاکیزه وارد بهشت نمیشوند. چقدر قشنگه. این تجلیش در کثرت وضوع مؤمن که وضوع میگیره نوعا این تمیزی رو داره، و در روایاتی که حق بر بدن که لااقل هفته یه بار حمام بره، لااقل یه بار، حالا دو بار سه بار. و کلا غسل هایی که هست، غسل های زیادی که هست، واجب و مستحب. اصلا دین اسلام تجلی این پاکیزگی هست. میگن علت این که اینقدر در فرانسه صنعت عطر پیشرفت کرده، اینا حموم نمیرفتن، بو میدادن عطر زیاد، خیلی عطر خودشو میزدن و عطرهای مختلف میزدن. چی میشد؟ قال رسول الله افضلكم ایمانا احسنكم اخلاقا، با ایمان ترین شما کسی که اخلاقش از همه بهتر باشه. یعنی اصلا ایمان روی اخلاق سوار میشه. اگر کسی اخلاق درستی نداشته باشه، نمیشود با مؤمن خوبیست. حسن الخلق خلق الله العظم، نیکویی خلق خداوند است. یا خلق بزرگ خداوند است. خیلی جالب. افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. رسول خدا فرمود یوم القیامه یبن آدم مرست و فلم تعدنی. در روز قیامت خدا میگه من مریض شدم، چرا عیادت نیامدی؟ آدم میگه چطور عیادت کنم، چطور مریض شدی تو که رب العالمینی؟ خدا میفهمد که اون بنده من که مریض شد، اگه عیادتش میرفتی عیادت من رفته بود. چه جالبه. مرض تو فلم و عیادت. کیفه عودو کن، کیفه و انت رب العالمی. خیلی جامعه از مارتای توحیدیه این مارتای چیزه رو تکیم خوراک محیدینه اینا. سلام علیکم، خوش آمد. قال رسول الله اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم، لباساتون رو بشورید، موهاتون رو کوتاه کنید و ستا کن. اغسلو بشورید.
اغسلو؟
آره.
این اغسلو.
نه نه. اونم هست. اونم هست، لباساتون رو کوتاه کنید، تو زمین کشیده نشه. و ستا کن، مسواک بزنید، تزینو، زینت کنید خودتون رو. تنظفو، نظیف باشید. فانب بنی اسرائیل لم یکونو یفعلون فزنت نساهم. بنی اسرائیل این کارها رو نکردن، زنانشون ازشون دور و زناکار شدن. سلام نکن، خوش آمدید. ما شاید
سلام
رأیت الاول حسنه اختزبه، دیدم امام کاظم خضاب کرده، فقلتو جولتو فداک اختزبته. فرمود نعم، ان تحییته مما یزید و فی عفت نسا، آراستگی مرد به عفت زن می افزاید. امام صادق فرمود لا ینبغی للمرأة ان تعطل نفسها، سزاوار نیست که زن للمرأته خودش را واگذارد، ولو تعلق فی عنقها قلادتون، حتی شده یه گردنبندی آویختن گردن خود را بیا راید، یعنی مستحبه که زن بله برای شوهر خودش را زینت کن. شاید هم مطلق باشه مثلا در جایی که مناسبه، جایی که شاید بیان بره خواستگاریش. رسول خدا فرمود من تمنا علی امتی البلاء لیله واحده احبط الله عمله 40 سنه. کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند خدا 40 سال عبادت او را باطل کند. دیدید بعضی مثلا دوست دارن که دلار بره بالا، دوست دارن چی بده بالا، پناه بر خود. رسول خدا فرمود جالب و الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که به بازار ما چیزی وارد کند این برای تولید کننده ها و وارد کننده هاست، یعنی نیاز مردم رو برطرف کند، که مجاهد فی سبیل الله مثل کسی که در راه خدا مجاهده میکنه، ولی محتکر فی سوقنا کسی که از بازار ما یه جنسی را قایم کند، پنهان کند، کامل کند، کالملحد فی کتاب الله مثل کسی در کتاب خدا ملحد است، در کتاب خدا، کتاب خدا دست کرده. خیلی جان رسول خدا فرمود اتبع السیئات الحسنه تمحها، به دنبال گناه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند. امیر مؤمنان میفرماید که اگر از گناهی که بعدش دو رکعت نماز بخوانم و استغفار کنم باکی ندارم. چقدر قشنگه، از گناهی که بعدش توفیق پیدا کنم دو رکعت نماز بخوانم استغفار کنم هیچ باکی ندارم. بله. بعد بدی خوبی، اینم خوبه. کفاره کسی همینه، مثلا یک چیزی میشه دلی میشکنه، چیزی میشکنه، آدم میگه کفاره بدیم، مطابعت حسن و سیعه است دیگه. هر وقت یک کار بدی شد، اتفاق بدی افتاد، چیزی رخ داد که حتی مکروه آدم بود و آدم بد میدانست و ناراحت بود، اینا خیلی خوبه بعد صدقه دادن رفع میکنه، دفع میکنه، اینا محوش میکنه. اذا اسعت فاحسن، رسول خدا هم فرموده وقتی بدی کردی نیکی کن تا محو شد.
حاجه ببخشید، توی موارد صدقه دادن من تو زندگی عادی مشکل دارم، شما خودتون چجوری؟ من هم به کی بدم؟
ما یکی اینجا تون ماهی میذاریم شبای جمعه زیر اون درخت، زیر اون درخت بدم درمون، به رفتگر گفتیم بیا وردا خودت میدونه. این یکی دیگه همین که من جلسه درست میکنیم و قضا میدیم اینه میگیم صدقه. این دوتا. یکی دیگه توی جیبم گاهی پول میذارم مثلا حرکت میکنم بیرون میرم میرسم، گاهی تو خیابون به یه رفتگری میرسم مثلا، یا به دلم میفته میگم شما کارت رو بده، میگه همونجا مثلا برش 50 تومن 100 تومن بکنه. این سه تا. گاهی برای مثلا سرایداری برای چیزی آذوقه میخرم بهش میدم مثلا، این هم یک. یک کاری هم باز بعضی وقتا انجام دادیم که مثلا اومدیم غذا درست کردیم، یه دیگه غذا بعد ظرف کردیم، شده مثلا 10 تا 12 تا 14 تا ظرف تو یه بار مثلا. بعد آدم شب میره بیرون به رفتگرا میده، به مردم میده، به کارگرا میده، تو محله فقیر گاهی تقسیم میکنه، مثلا میگه نظریه، مثلا میگه نظریه همه میگیره.
یا آدم یه رفیق تنگدستی داره،
بله
کمکش میکنه،
بله این هم یه باز دوباره صدقه.
پس اون لحظه ای که مثلا یه مکروه میاد، آدم میخواد صدقه بده، میشه نیت کنه این پول صدقه است، حالا بذاره تو حساب صدقهش بعدن.
بله این هم میشه.
معمولا همون لحظه آدم میخواد صدقه بده میشه شماره حسابای خیریه.
نه نه نه، این که خوب نیست، نه شده. پیغمبر میگه بین شما کار خیلی واسطه نباشه. اصلا این روش کلیساست که آن جمع میکردن در دیگه. بگید شما حالا چی به ذهن تو میرسه هم فکری بکنید.
قبلا تو فهمیدم فقرایی هست دادم شماره کارتی چی جایش داشته باشه، اون برش کارت با کارت
کنید. سلام علیکم، خوش آمدید. بله توی فامیل هم شماره کارت، بله فامیل هم باشه. سلام خوش
آمده.
از این استاد با توجه به پیشیدگی جوامع امروزی
بله.
و ساماندهی فقرا، این روایت تو واسطه بینه، چون این خیلی ها گاهی خیلی منظم شناسایی کردن، بسته های مرتب میفرستن و به نظر میاد بعد حالا یکی از مصادیقش باشه، شاید مصداق اون نه نباشه جواب پیچیده، چون هر کی بخواد بره تو خیابون بده خیلی از فقرا،
نه نه خیابون، هر کی به اطرافیانش میده
توصیه، البته اطرافیان
داره، چون گاهی خیلی از فقرا هستن که خب ما دسترسی نه، یا از اطرافیان ما مستحق‌تر هستن و خیلی ها اینا رو شناسایی کردن. حالا سوالی از میکنم، خیلی شاید مستاق اون نه نباشه.
ببینید اون موقع هم امیرالمومنین که این همه کوشاست در حکومت و در سینات در کوفه اومد، میتونست این کارم بکنه. اون یه لشکر جمع میکرد و نمیدونم چی میکرد و اینا، میتونست یه سیستم کوچیکی هم درست کنه، بگه که مثلا این اینجوری مثلا تقسیم کنید، شناسایی کنید و تقسیم کنید. ولی این کار چرا نه، چرا خودش میرفت شب میداد و چی میکرد؟ یا پیغمبر بالاخره این همه یه حکومت وقتی اداره میکرد،
آدم خودش
میشه نهاد خیریه یعنی نبود تو اسلام؟
مثلا سازمان خیریه تشکیل نمیشه.
یکی مثلا تو شام چجوری روش کمک میشد فقیر؟
همون
خود مال بشتی بود.
خود این پخش زکوات و خمس هایی که توسط امام یعنی میشهره یه نحوه جمع‌آوری و پخش صدقاته که تو مستاق اسخرش میشه همین خیریه ها، یعنی ساماندهی همین کمک به فقرا شده زکات و خمس، که اینا رو هم گفتن خودتون ندید برید به امام حاضر یا حاکم شهر که این پخش کن. شاید ساماندهی مطلوب باشه فی الجمله.
من فکر میکنم که افراد که این کار میکنن اون تعالی که لازمه در ضمن کار پیدا نمیکنه. امتحان کنید خودتون، پول به حساب خیریزن اینجا آدم نشسته اصلا تو برنامه آف و اینا هم هست، دکمه رو بزن، حالا دکمه بعدی آف بریم،
من همون جوری میزن
گل میزه برات. ولی وقتی آدم میره کمک میکنه متوجه به اثرش میشه.
بعد از وقتی نیتش رو میکنی خیرات بر شما میاد. خیلی جالب، خانواده نیت قربانی میکردن، من احساس میکنم یک گشایشی داره اصلا در وجود من میشه، یه فرقی برام اومده. بعد میگفتم چه خبره اینا، گفتم آره تصمیم گرفتم مثلا یه گوسفند قربونی کنم. یا علی، هنوز کار نکردن به نیتش.
ببینید یه کسی بود که وصیت کرد بعد از مرگش پیغمبر بیاد یه اتاق خورما رو صدقه پیغمبر، بعدش آمد بعد مرگش اینو صدقه داد، یه تکه خورما باقی مونده بود تو زمین، اونو برداشت گفت اینو خودش میداد، برتر بود از اینکه همه اینو گفت پیغمبر خدا بره بده. اینو میگم اینه چطور معنا کنیم.
اون کندنه مطلوبه، چون اگر حی بود اون قطع تعلق در زمان حیات و رخ میداد اون برش تعالی. حالا که مرده رفته یه اتاق خورما با یه دونه خورما برای میت اون فرقی نداره از حیث قطع تعلق، ولی اون خب وقتی حاضر رو تعلق داشت.
خب روایت که میگه بین شما کار خیلی واسطه نباشه اینا رو چیکار
کنه؟ یه نکته اشاره کردین همون رو خواستم بگم، یعنی آدم خودش صرف تا صد کار انجام بده اون انرژی مثبت همیشه هست.
آره همینه میگم.
همینه.
یعنی اون این اثر نداره.
شاید جمعش به این باشه که یکی از مصادیق کار خیر رو همون خیریه ها بذار آدم یه سری جا هم خودش بره به غلاغ و انرژی ها رو مستقیم بگیره. یعنی منحصر تو هیچ کدوم نشه.
حالا من اتفاقا یه جای تفسیر نوشته بودم همین که خیریه بد است و اینا، بعد دو سه نفر گفتن که یه باب خیر رو می‌بندی اینجوری تو. اینا نه من حذفش کردم. یعنی قول شما که بله این باب بسته نشه. بابا شما مردم حالا اینه دا خودش که نمی کنه، بعدم این هم میگه این هم مرضی اسلام نیست، مطلوب شارع نیست، هیچی دیگه. مثل زکات که تعطیل شده، زکات میگن تو اون چند تا چیز ما هم که ما نه شطور داریم نه گاو نه چی داریم، پس عملا زکات تعطیل شده است، این هم تعطیل میشه یه جوری.
برای مثلا کمک به مرحوم زنگ بده این قضیه لبنان که در دست اتومانیست، من حساب تشکیل میشه میریزم از طریق خودش به دست اونا میرسه. ما دو تا تجربه داریم. دوست که امروز اومد پیش ما گفتش که ما یه تشکیل دادیم که خونه اجاره کردیم، کاملا هم خودگوشه، دختر بچه های 3 تا 11 سال در سرتر هست.
بله
ما جمع کردیم یک تعدادی هستش و اینا، ما با دخترات روز جمعه بیا بهشون سر بزن، چون اینا الان اصلا والدین نمیبینن،
خب
کلا جدا هستن. یه اون دخترات ایستن بهشون بودن خوشحال بشن و اینا، این امروز جالب بود دارم این کار رو کردن با جوشم.
یعنی هر کدوم یه باب خیریه دیگه، اون یه نحوه تعالی داره، این یه نحوه تعالی. حالا اون ممکنه اون شخصیه بهتر باشه مسته، ولی خب دلیل نمیشه این تعطیل بشه. بعد
باشه اینه که نون تو نون بایی ها میدن پخش بکنن اونام چیز واسطه حساب میشه اون؟
نه فکر نمی کنم. اون دیوار مهربانی اصلا کلن فر افتاد دیگه، یا از آیات ها رفت. ها؟
هستش
آن یه مدت خود
چیزی هم بزن زود میبرن.
یه مدت تبش افتاده بود یادتونه؟
دارم معلومم چیه دیوار مهربانی هست معمولا چیزی نیست.
نه مال لباس، برای تو رستوران ها مدت تو رستوران ها
پیش میدادن.
ما آزی چکی بشه از دواشتی مسترش.
آره
آجابا یکی از مصادیق دیگه شدی میتونه باشه که حساب این فقرا رو توی سوپرمارکت و اینو صاف می‌دادن.
بله.
این دستا معمولا تو محله‌های حسابی دارن توی سوپرمارکت.
بله، بله، اینم خوب.
این حساب رو دادن به صاف کنن.
آره اینم راست. اینم مثال خوبیه. مثال صدقات رو داریم می‌شمونیم.
چیز
رو
الان
نالای
پایین هست. چیز نمیده.
نه خیلی جا هست. همین محله هم شاید مثلا کارگرا رو فیگرا اینجوری باش.
حالا یه بحث صدقه هم میتونه مالی نباشه، یعنی همین که مثلا شما وقت میذاری مثلا آموزش میدی یا اون معلم یا
بله هر کسی اینا... هر چی داره
بله.
هر کسی از هر چی داره، یکی از آبروش، یکی از در روایت هم هست سنگو از راه کنار زدن صدقه است. در واقع صدقه یعنی صدق، هر کار درست، گره گشایی کردن صدقه، زنگ زدن به مشورت دادن صدقه است.
بچا یه سنتی که قبلا بوده این بوده که بعضیا همیشه سفره دار بودن.
بله.
یعنی همیشه هر روز سال میدونستن که خونه فلانی مثلا همیشه نهار هست. من یه بار اینو توی قومم دیدم، یه جا هست هر روز روزه میگیره و هر روز سفره تن میکنه، بعد همه جور آدمی هم میاد مثلا سر سفرهش. یعنی هم آدم غنی هم کسایی که بعضا از اینا که زایات جمع میکنن همه میان میشینن سفره پن میکنن، مثلا یه نهاری هم میخورن. بعضی موقع ساده است، بعضی موقع آب گوشته، بعضی موقع یه سوپه.
بعد تعداد زیاد میاد
دیگه به اندازه حجم یه حسینیه مثلا کوچیکه. نه
سهبت خیلی متداوله، روزهای هفتگی که مثلا مخصوصا صبح ها هست در طول سال جمعیتا خیلی زیاد.
خب نه این هر روزه، مثلا یه نفر باش بعضی جا تو شهر باشه مثلا یه نفر قضا نداشته باشه میدونه که مثلا فلان جا هست که همیشه صبحش پن.
این هم جالبه،
چقدر قدرت مالی میخواد.
تو کنم هم یه نفر هست مشهوره به ایرانی ها قضا میده، یه شیخ عبدالزهرا نامیه، انگار بانی هم از مثلا کویت و کجا و اینا هست براش، در طول سال بعدی غذای میده تمام طول سال به اینایی که ایران
تو خونهش
دم در خونه داره به اینجا.
خدا نگاه کنید چطور این همه رو غذا میده هر روز. الله و رزاق و ذوالقوت المتین. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری دوستان را کجا خود من که به دشمن نظر داری. یه همت هایی میخواد، همتی میخواد، یه عنایتی میخواد، یه هر روز قضا میده. خب معرفت نفس، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معرفت الامام بودیم، عنوان دهمو الان بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از قطعیات هست که پیغمبر فرمود اینی تارک فیکم و سقلن کتاب لا اطرف، یعنی میروم و دو چیز بیادگار میگذارم، قرآن و معلمی برای آن، قرآن و معلمی برای آن. توجه کنید که فرموده از اطرت، نفرموده روایات. متکلمین شیعه خیال کردن با تفکر روی روایات و ضرب بعضی به بعض میتوانند به حق برسند، یا به کمک روایات میتوانند معانی قرآن را بفهمند، حالان که با فقدان مهرهای علمی کلیدی مواجه شدند، کلماتی که فصل جامع روایات است. از این رو چاره‌ای نداشتند جز اینکه از خودشان ببافند و مذهب اختراع کنند. با ورق پاره نمیشود به حقیقت نائل شد، تا معلم معصوم نباشد نمیشود. اینی تاریخ فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، نه کتاب الله و روایات، کتاب و وجود امام. تا قرآن هست باید آن معلم هم باشد، معلمی که هم به ظرائف قرآن آگاه است و هم عملان قرآن در او پیاده شده و بتواند در دیگران پیاده کند. تا قرآن بر روی زمین هست، کسی که علم قرآن در سینه اوست و تربیت خودش قرآنی است هم باید باشد. تنها کسی وصی رسول خداست که عالم به علم کتاب باشد و معلم عملی قرآن باشد، و در این 14 قرن غیر از امامان شیعه هیچ کس را نمیتوانیم پیدا کنیم که این دو ویژگی در او باشد. یعنی عالم به علم کتاب باشه و تجلی کتاب باشه، اسوه باشه، درش پیاده شده باشه، یا اصلا مدعی این دو باشه. اصلا مدعی اینم نداریم کسی بیاد بگه من این علم قرآن دارم، من تجلی علم قرآنم. علی میگفت من قرآنم، قرآن به نزی کلن میگفت قرآن منم. خیلی جالبه. پس بنابراین اینی تارک فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی، ما هم کتاب لازم داریم و هم معلم زنده که معلم کتاب باشه. معنای حدیث ثقلین اینه، و اینی که تمسک کنید به کتاب و معلم هم همینه، نه که کتاب وقت کسی فقط به قرآن، کسی حوزه رفته، ایشون حوزه رفته، ایشون آیت الله، ایشون آیت الله عظماست، ایشون چیزه. به تنهایی اصلا نمیشه به ثقلین نرسیده که به کتاب خدا رسیده. این چی شد؟ استاد چی بوده؟
ماشین.
خب کتاب خداست، کتاب خداست، بسیار خوب کتاب خداست، روایات هم ایشون مسلطه، بله، ولی این نمیخوام. کسی واقعا دستگیری میشود که وصل بشه به امام، راهی به امام پیدا کنه. اینو داشته باشید. خب
راه
وصله به ما، یکی این که آدم سعی کنه به چیزی که میدانه عمل کنه دیگه، سعی کنه خودشو تطهیر کنه، سعی کنه ارتباط برقرار کنه، سعی کنه خواسته دیگه. راه همه چیز چیه؟ خواسته. سلام علیکم. من یورید العاجله عجل نال، هر کی هرچی میخواد میدیم بهش، وقتی اینو بخواد میدن. یعنی انسان وقتی صادقانه یه چیزی بخواد حرکت میکنه به اون چیز میرسه. واقعا همینه دیگه. شما نگاه کن همه ما چیزهایی که خواستیم حرکت کردیم، تقریبا همون شده دیگه. گاهی هم هیچی تو ذهنمون نبوده، نمیدونستیم چه بشه، چیزی نشده، خواستی نبوده، چیزی نبوده. اون داستان بوده که یک کسی پدرش توی یه جای عالم بود و روحانی بود و بعد پدر که میمیره، این میبینه که اینجور که نمیشه، همه چه قطع میشه، همه بنای زندگی ما روی پدر بوده که روحانی بود. این خودش عمامه پدر میذاره، میگه من هستم، شروع میکنه نماز میت خوندن، عقد و ازدواج کردن، نمیدونم همه اون شونو انجام دادن و چی کردن. و بعد یه وقتی به خودش میاد میگه که من که درست دارم میرم، کار درست دارم میکنم، راه درست. بعد احساس میکنه این راه غلطه، چیز غلط. میره به منبر میگه که معروفه، این تو کتاب غیر الحسان هم هست، بله معاصر هم رفته، یعنی در زمان فکر میکنم 100 سال پیش رخ داد. بعد میره در منبر میگه که من اصلا دروغ گفتم، من هیچ درسی پیش پدرم نه، خب میگفت من پیش پدرم درس خوندم و چی خوندم، من بلد نیستم و اینا، همه اشتباه کردم و اشتباه بود. بعد خلاصه حالا یه بهش دشنام میدن یا نمیدن، هرچی این سر به بیابان میذاره و حیران میشه که چیکار کنه چیکار نکنه. توسل بست حجت میکنه که چه کنم، حالا چطور بوده چی میبینه. در هر صورت دلالتش میکنن، میگن که برو تهران مدرسه نمیدونم چی حاج ابوالفتح، برو پیش فلان کس و دست بهت بده. بعد میاد اونجا و پیش او شروع میکنه درس خوندن. بعد اون آدم، اون روحانی، حالا اصلش تو کتاب چیز هست، نگاه کنه قشنگه، خیلی من میبینه این عادی نیست، حالا چیز خبرای میده. از جمله یه روزی گم میشه کتاب، میره خونه استاد، استاد کتاب گم کرده بود، هر چی میگردی کتاب نیست. و بعد خلاصه جد درس برقرار نمیشه، میانه اینا. فرداش این میاد میگه که به من گفتن که زنتون که دعوار کرد، دعوار شده با شما، کتاب قایم کرده فلانجا که من نیام خونتون درس بخونه. بعد این یارو میره استاد، نه آره کتاب اونجا هست. بعد میگه کی به شما این داره میگه؟ میگه من توسل کردم مثلا به چیزی، کسی میاد به من اومد گفت برو تهران، اون میاد هر از گاهی منی میبینه به من این چیزا رو میگه، اینطور شد و اونطور شد. بعد این میگه این دفعه که دیدیش بعد بگو که منم میتونم بیام ببینمش چی کنم اونه. بعد این میبینه و میگه که اینطور گفت استادم. اون شخصم حالا رجال الغیب بوده، حضرت بوده، اصحاب حضرت بوده، میگه بهش بگو هر وقت مثل تو رها کرد همه چیزو چیز شد، اون وقت میشه. داستان قشنگی، حالا اگه اصلاش پیدا کنید نگاه کنید. بله توی کتاب معروفه خیلی من، چون این همین معاصر رخ داده. بعضی استادای ما ارتباطی داشته بودن به این داستان، مثلا دیده بودن، یادمون شنیده بودن و مستقیم سینه به سینه بودن.
خب
رهایی ببینید، رها از خواسته های نفسانی و نفس، نه رها از فضیلت. وقتی انسان از اینا بیخواست بشه، شوق فضیلت در وجودش میفته، شوق دیدار با حضرت حجت در وجودش میفته. اونا دیگه خاص نیست، اونا یه حالت رجا و شوقه، من کان یرجو لقاء ربهیه، اونا حالت خاص نداره. چیزی که به نفس وصله کلمه خاص نسبت بهش بیشتر میره. چیزایی که کمال و فضیلت و اختزا روح انسان نه نفسانیت انسان، از سنخ جذبه است که انسان در جذبه میفته، از سنخ عشق انسان در عشق میفته. بله اونا مطلوبه ولی به دست آدم نیست، یعنی اونا در ظرف انسان باید بریزه. اینا که از ظرف بیرون ریخته بشه، بله انشالله اونا میریزه، انشالله. بله خانه خالی کن اصلا گه مهمان تلم. خب بریم به کلام الامیر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقعت الصفین جلد یک صفحه 142. امیر مؤمنان به سوی مدائن می رفت که به بحر سیر رسید و در آنجا به ایوان کسرا نظر افکند و فرمود همگی غرق شدند و چه باغها و چشمه هایی از خود باقی گذاشتند، چه کشتزارهایی، چه کاخهایی، چه نعمتهایی که در آن غرق بودند. این چنین تمام اینها را به گروه دیگر واگذار کرد. نه آسمان به حالشان گریه کرد و نه زمین، هیچ مهلتی هم به آنها داده نشد. و کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منظری. سپس فرمود اینها که وارث ثروت زمین بودن، ثروتشان به تاراج رفت و ملکشان به دست دیگران افتاد. اینان شاکر نعمت نبودند و معصیت نعمت دنیا را از آنان گرفت. سپس به اطرافیانش فرمود شما حواستان باشد، کفران نعمت نکنید که به نعمت مبتلا می شوید. سپس همانجا اتراق نمود. واقعا هم عبرت داره این کاخ و مدائن. 300 سال حکومت کردن،
500
سال،
425
بعد مولا می کنند چرا نعمت از دست اینا در آمد، چرا از دست نجاشی در نیامد؟ خیلی جالبه. چرا در حبشه از دست نجاشی در نیام؟ بله چرا ایمان نیاورد؟ چرا ایمان نیاورد؟ کبر. وقتی آمد اینه داد نامه رو پاره کرده چی کرده؟ از چی باعث شد پاره کرده نامه اینه چیه؟ کبره، کبره. حالا جالبه به شما بگم، نجاشی استقبال کرد اونجا، سرزمین اسلامی شد و برکت یافت. چیه؟ خسرو پرویز نامه رو در جا پاره کرد، در جا ملکش پاره شد. رومی ها مدارا کردند، با دقت کردید با نامه فقط مدارا کردند، پرسیدن چیه ملکشون. قرنها باز دوام بود، تا 800 سال دوام بود. یعنی نحوه رفتارشون گاهی چه چیزی، یه پایه و بنای تقدیری در زندگی انسان‌ها گذاشته میشه با یه کار، با یه فعل، با یه کار زشت یا زیبا. حدیث بعد، علی علیه السلام شد به الانبار در غرب بغداد فنون میرسید، خوانین آنجا که به آل خوش نوشک موسوم بودن به استقبالش آمدن، به احترامش پیاده شدن و در رکاب اسبش پیاده شروع به دویدن کردن. علی علیه السلام ایستاد و فرمود این چه کار است و این مادیان ها چیست که آذین بست و با خود آورده اید؟ گفتند این کار را برای احترام به امرا می کنیم و مادیان ها هم هدیه است، غذای هم برای شما و همراهانتان تدارک دیدیم، علوفه هم برای اسبانتان فراهم است. علی علیه السلام فرمود پیاده در رکاب کسی دویدن هیچ نفعی برای کسی که میخواهید احترامش کنید ندارد و فقط باعث مشقت خود شماست، این کار را نکنید. مادیان ها را از شما میگیرم اما خراج محسوب میکنم که لازم نباشد سال بعد خراج بدهید، اما غذا به شرطی دعوت شما را میپذیرم که پول غذا را بگیرید. این چیه؟ که پول غذا را بگیرید. گفتند عیبی ندارد، روی غذا قیمت میگذاریم و قبول میکنیم، فرمود قیمت عادلانه بگذاریم. گفتند ای امیر مؤمنان، ما دوستانی در میان اعراب داریم، آیا نهی میکنید که با آنها هدیه دهیم و آنها از ما هدیه بگیرند؟ امیر مؤمنان فرمود همه اعراب دوستان شما هستند. خیلی جالب. منتها هیچ مسلمانی حق ندارد به زور از دیگری هدیه ای طلب کند. رشوه میدادن دیگه، مثلا مامورین چیز میدن هی پول میدن. اگر کسی به زور چیزی از شما مطالبه کرد به من بگویید. خیلی جالب. همین اخلاق و رفتارش بوده که در این سرزمین ها اسلام گسترش پیدا میکرده. در ایرانی ها بله تمایل به امیر مؤمنان داشتن. حدیث بعد رو وقت و سفن جلد یک صفحه 140. علی علیه السلام در رقه سوریه در کنار فرات به جایی به نام بلیخ رسید. آنجا صومعه‌ای بود، راهبی از صومعه بیرون آمد و با سپاهیان و علی گرم گرفت. علی علیه السلام عرضه داشت کتابی قدیمی از اصحاب عیسی پیش ماست، آن را به شما نشان بدهم؟ علی فرمود بله. چه نوشته؟ راهب کتاب را آورد و خواند. جایی نوشته بود خدا پس از عیسی در امیین رسولی مبعوث می‌کند که آنها کتابو که با آنها کتاب حکمت بیاموزد. مهربان و نرم خو نرم گفتار است، بدی را با خوبی پاسخ میدهد، قومش اهل حمد و تحلیل و تکبیر و تسبیح، خدا نصرتش میکند و غالب میگردد. پس از رحلتش قومش اختلاف میکنند، سپس اجتماع میکنند و باز اختلاف میکنند. در این هنگام ولی از اصحاب او که عازم نبرد است از این صومعه عبور میکند، مردی که امر اهل امر به معروف و اقامه حق است و دنیا برایش به غایت بی ارزش است. هر کسان نبی را دریافت ایمان آورد و هر کسان ولی را دریافت در رکابش جهاد کند تا شهید شود. این راه بهشتی شدن است. کسان راهب گفت آن ولی تویی و من همراه تو عازم جنگ می شدم تا ببینم تقدیرم چه می شد. علی علیه السلام گریست و فرمود شکر خدایی را که مرا در کتاب ابرار ذکر خیر کرد. پس از آن راهب با علی همراه عازم صفین گشت، پیوسته با خود علی غذا میخورد و در خیمه علی میخوابید تا در جنگ صفین روزی که جمع بسیاری کشته شدند عصرگاهان از او هم خبری نشد. علی فرمود در میان کشتگان جستجویش کنند، چون جسدش را یافت خودش بر او نماز گذارد و دفنش کرد و فرمود این راهب از ما اهل بیت است. تا مدتا علی او را یاد و برایش استغفار میکرد. خیلی قشنگ. و قطع صفحه 203. عبدالله ابن جندب از پدرش روایت میکند. در تمام جنگ ها علی علیه السلام فرمان میداد آغازگر نبرد نباشید، چون شما به حمدالله برحقید و آغازگر نبرد بودن خودش رعایت حقی دیگر است. یعنی هی خودتان را محقتر کنید. چقدر قشنگ. و اینها همه بر دشمن شما حجت است و اگر در صحنه نبرد غالب شدید آنهایی را که می گریزند هدف قرار ندهید، به زخمی ها آسیب نرسانید، عورت اجساد را کشف نکنید، مسلم نکنید، چون به محل استقرار دشمن رسیدید پرده دری نکنید، بی اذن من وارد خانه نشوید، چیزی از اموالشان بر ندارید، زنی را می آزارید گرچه به شما دشنام دهد یا مرا یا دیگر بزرگان شما را اهانت کند، همانا زنان ناتوان و ضعیف و نفس و کم عقل. راوی میگوید، حدیث بعد راوی میگوید در تمام جنگ ها دیدم که علی بلند بر زبان می آورد کاف ها یا انسان. خیلی جالب، اینا رمزه، خیلی جالب، این یاد میگه فریاد میزد کاف ها یا انسان. خیلی جالب.
اون ابتدای چونه این مریمه.
بله
اصلا
وضعی داشت. یه دستوری هم هست تو روایت هست، جدا از این که میگه به جباری رسیدید، به جباری رسیدید، جمع کنید یکی یکی، بگید کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف، درست شد؟ جوری که الان مونده خیلی نفهم. بعد یهو دستاتون وا کن به سمتش، بگید که بگید چی؟ علت الوجوه للحی الغیوم. آیه است دیگه، للحی الغیوم، خدا شما رو برو پیروز میکنه. ها؟
وقت خواب من حمل ظلمان.
بله وقت خواب من حمل ظلمان. این هم در روایت هست، این هم در روایت.
یه دفعه گفتیم که یه دستش هم هست،
یعنی فقط کاف های آنسا. بله
برای اونایی که هفیری شدن بعد شهردار پروندارینا،
آره این یه دستی ما پروندیم،
بعضی های انگشت هم بست.
بله خب آخرین حدیث میکنم. راوی گوید علی علیه السلام هنگامی که میخواست عازم جنگ شود یا اوقاتی در جنگ که امر بر ایشان سخت میشد، سوار بر اسب خیش گشته و نخست میفرمود الحمدلله رب العالمین، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین انا علی ربنا لمنقلب. سپس اسب را رو به قبله کرده و دست به دعا برمیداشت و عرضه میکرد اللهم الیک رفعت الابصار و بسط الایدی و نغلت الاقدام و دعت الالسان و افزت القلوب و تحولکم الیه فی الاعمال فحکم بیننا و بینهم بالحق و انت خیر الفاتحین. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و قلت عددنا و کسرت عدونا و تشتت احوائنا و شدت الزمان و ظهور الفتن اینا عنا عليهم بفتح تؤجله ونصر تؤذه وسلطان حق تنصر. سپس میگفت به برکت خدا حرکت کنید، سیرو علی برکت الله. خیلی قشنگ بود این چند تا رو داشته باش. خب 8 دقیقه مونده، آقای عراقی اگه دوست داره بکنه چیزی بفرمایید.
مسائل کجراها مونده بود زید آقای،
بفرمایید.
خارج
نمیشیم
زید آقای. 6 سوره هم از اول بخونم؟
نه نه اصلا
اصلا 4 دست هم
ابدا
کال.
خب سریع بخونید.
افراط در ریاضت‌های جسمی، انعزال از خلق، سرکوب مختب غرائز، مثبت اندیشی بدون تقوا، ارتباط با اجنه و غیر ارگانیک ها، استفاده از افیون ها مرتد و کافر دانستن همه به جز خود، ایجاد فرقه و تعریف حق بر اساس مبانی فرقه‌ای، اطاعت مطلق از غیر معصوم، خود را قوم برگزیده دانستن، سنت پرستی و تعریف حق بر اساس اندیشه آبا. از اینجا به بعد جدید است. قصور در عبادتی که دستور خداست.
بله قصور در عبادت. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. انسان واقعا باید یه کیله بقید بالاخره باید برای خودش چیز باشه. متوجه میگه چقدر مجبور کنم خودمو به عبادت؟ میگه از اون که نفس رها بشه یه خود بیشتر، از اون که نفس بهش فشار بیاد یه خورده کمتر. بله قصور در عبادت. میگه که ما سلک فنفی سقر لم نکن من المسلم نان نوت امون مسکی هستن نان نخوز ما الخواهز می فرو می رفتیم در کارهای بی خود بی خود عباطیل می رفتیم. حصور در عبادت بنده غافلین فسبح به هم در ربه که قبل طلوع شمس قبل غروبها ها نه ولا تکن من الغافلین. احسن از غافلین مورد. بله بعد
رها کردن جامعه و بی‌تفاوتی نسبت به آن.
بله اینم با قرآن جور در نمیاد، با اسلام اصلا جور در نمیاد، اصلا به این جور در نمیاد، چون قرآن خیلی مسائل اجتماعی و سیاسی در قرآن ممزوج به مسائل معنوی و عبادی اینا، اصلا یه دین کاملا سیاسی روشنه. کسی قرآن بخونه متوجه میشه همش در ضمن مسائل اجتماع این چیزا. این جدا کردنش مثلا ازش بعد سال چطور میشه اینو جدا کرد و ازش یه چون فرقه های منعزل از دنیا در اسلام بوده، بعضی فرقه های صوفی اینجور همشون نه ها، خود در شیعه اتفاقا تصوف با حکومت و دولت و جنگ و اینا گره خورده بوده. شما نکنید تصوف در شیعه مدعی حکومت بوده همیشه، هم در سربداران اینطوره، هم در صفویه اینطوره، در سید محمد نوربخش اینطوره. اینا یعنی هر وقتی که در یه جایی دراویش قوی می شدن مدعی حکومت هم می شدن، صوفی قوی مدعی حکومت هم می شد. بله
معناشون چی بود؟
آجا
که
حکومت تشکیل بدن معناشون این بود ما اصلا بهتریم. یعنی حکومت مورد
چیه
که سگی که من باشم چه او باشه بزن من
کی
از ما بهتر؟ ولی اگه قرار کسی روی تخت بشینه خب من بشینم دیگه، چه تو بشینی؟
هوای نفس
این قدش ممدوه، این قدش
خب ها اینا تو قلعه های استخر شیراز زندان بودن.
خب
این دختر حاکم شیراز رو یکی از نوادگان تیمور میخواست با برشا
خب
زمن هم خراب اومده که بعد فرستادن این دختر عروسه رو
خب
ببرن اونجا مادر اون پادشاه با برشا
خب
با یک کشون رو کسی که اومد از خانه ببره از سلدار یه شخص نام شیبت شیبانی این عروس و مادر رو همه شو دوزی برد بر این پاسه شیراز میخواد بهش برخورد این شاه اسماعیل صفوی و برادر بزرگترش رو آزاد کرد. کشون برید اردبیل اونجا بالاخره هوادار زیاد دارید
بیاید به اینجا
آره بیاید این دختر من آزاد بکنه فلان به همان زمینه شده رو رفت کنم موریدای
تخیبی رو
کمک کردن خیلی و نجات دادن دید کم کم زمین پادشاه برنشو پرهم شد.
بانه.
یعنی یه زمینه این چنینی گروه پیدا کردن و دیگه فرد بزرگتر از تو زودتر کشته شد دیگه شاه اسماعیل جاشو گیره 905
بانه
شاید نمیخواستن ولی یه تقدیری یه مسیری خدا
نه ممکنه. بله در هر حال این ازال گرفتن و بی تفاوت بودن و چه بودن و خب دیگه
اباحه‌گری و از آن بدتر تقدیس فحشا.
اینه دیگه. این کیه؟ کی کرده؟ اینه کی کرده؟ تقدیس فحشا میشه که چه شیطان پرستی دیگه.
مثلا طرف بعضی ها رو من دیدم اینقدر مثلا طرف تو نقش خودش گروه رفت و در این باقی می و خور بمبر بسوزان و به و اینا یه بعد از یه مدت مثلا این که عرق می خور و فحشا می کنی و بادی هم می کنی.
یه سی به شما بگم، یه چیزی تو عوام شیطان منتشر کرده، اینو من زیاد شنیدم. مثلا میگه اگر شراب بخوری دیگه سحر نمیشی. تو عوام معروف
ها
بله
تریاک
بکشی سحر نمیشی. چند شب جنوب بخواب دیگه سحر نمیشی. همه چیزهای بد و شیطان منتشر کرده این کار انجام بدی تا سحر نه خود اینا عامل سحره. دقیقا یعنی کاملا این چیز برعکسه، منتها تو مردم مشهوره.
بله
عجیبه این خود
شیطان. یه چیزی حافظه نه حافظه که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. این اسم اولش همینه، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش.
زهد هم مفروش
اینجا میرست میگه که چی؟ گمان روان را بر خدا بگذاریم و یکی از ظلم نکنیم، آنچه میگوین نارواست نگوییم رواست.
آنچه میگوین نارواست نگوییم. خب کجدارها رو بفرمد.
بدعت شخص پرستی.
بله شخص پرستی خیلی خزنده است. ناخودآگاه آدم ها معمولا تا حدودی هم بهش آلوده هند، چرا کارش نمیشه. اتخذ و احبار هم رو پا آلات هم میدون الله خفیفش در خیلی ها هست، مثل شرک خفی معفو و این، چون قسمت از تجربه آدم هست.
بسی یه خواننده یه
نه، حالا این که من تو عالم دین بحث کردم
مشایخ.
بله با مشایخ اینقدر بزرگ میکنند و چی میکنند و
شخص پرستی شرک آجا چون ایا کنه بود. بله. و ایا کنه استعیم.
بله ولی عرض میکنم خزنده و ناخودآگاه پیش میاد. گاهی اینقدر یه آدمی بر آدم مهم میشه، بزرگ میشه، چی میشه چی میشه. پرستش یعنی چی؟ یعنی که هرچی میگه میگیم درسته دیگه. این حالت ناخودآگاه کم کمه، آدم حواسش نیست اینطور شده. بله تمام شد.
از مراحل آدم با شخص تکامل میکنه.
بله
یعنی بدون شخص نمیتونه.
بله دقیقا. بعضی از حجاب ها خود اینا هم که بحث میکنم میگن مثل حجاب ظلمت داریم، مثل حجاب نور داریم. بعضی حجاب ها حجابن ولی نورن، چاره ای نیست. الان مثلا آدم وارد علم باید بشه ازش خارج بشه، متوجه میشید؟ بعضی چیزها خودش لازمه و مراحله و تکمیل کننده است، از یه جایی به بعد دیگه این نیاز نیست. شما نکنید خود بدن حتی اینجوریه، یه دندون شیری در میاره، وقتی لازم است دندون شیریش میفته یه دندون دیگه در. خود طبیعت نگاه کنید حرکت میکنه، نمیشه بگیم که باید همون شکلی باشه همونجوری باشه. متابولیسم بدن توی رشدش اصلا یه جوره بعد یه جور دیگه میشه.
یه فضای انتظایی مثلا اون که امیرالمومنین دستیسی نداره، این شیخش اونقدر دوست داره خاطر او سمت فضیلت میده.
ناخودآگاه این یعنی یه مقدارش معده، از یه جایش به بعد مانع میشه. یا از یه وقتی به بعد مانع میشه، یا برای یه کسی از یه وقتی به بعد مانع. بله خب تمام شد.
بله بله. از اون در خصوص بدعت یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
طبق قرآن میتونیم یه بدعت خوبی تعریف کنیم؟ چون مثلا روحانیت طبق قرآن بدعت، ولی یه آیه هایی هست، یه نوع تاییداتی هم
بله. چیه اون آیه رو اینجا میشه فهمید؟ ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینو نخواسته بودیم اینقدر سخت و اینقدر جور، ولی بعد میگه حالا که انجام دادید لااقل رعایتش کنید، لااقل پابندش باشید.
آخرش آخرش چیز بدی میکشه، مثلا هستش چقدر کشیشا بچه‌ها چیز کردن.
آره
چرا این کار مثلا آدم عادی نمیکنه؟ چرا تنش تو شما زیاده؟
خب برای همینم خداوند اونو نذاشته.
همین
دیگه. بدعت خوب یعنی چی مثلا؟
همون سنت
حسنه میشه. نه مثلا اربعین یه بدعت خوب نیست، مثلا میرن توی یاده روی میکنن. نه مثل همون روحانیت
اون وقت کلمه بدعت و مجازن به کار بردید.
بله
اینجوری اگه بخواید بگید توی چیز اهل سنت هم هست که نماز تراویح رو که عمر درست کرد بعد گفت نه. گفتن بدعت گفت نه عمل بدعت چی بدعت خوبیه این مثل اربعین ماست متوجه اید که میگه که این به این شکل آقا چطور بوده که مثلا به این شکل بیاند و همه بیاند و
میخوام خیلی باشه میگه هیچ کاری نمیتونه
بله بله
سینه زنی هم فقط
بله بله
اینجا
میدونید چی میگه به کمال این حالت که اینا همه برند و پیوریفای بشه و خالص بشه میگن پاکدینی پاکدینی یه رویاست واقعا محقق نمیشه
فرهنگ خیلی اصلا
بله چون فرهنگ ممزوج با دین تو منطقه‌های مختلف ما اگه اینقدر دنبال پاکدینی بخوایم بشیم خیلی از شعائر رو باید بذاریم کنار خیلی از چیزا رو باید خیلی چیزایی که با اینها الان دینداری میکنیم باید بره کنار
میشیم مثل وهابی‌ها داعشی‌ها اونا واقعا اینجوریان دیگه مثلا یه عجیب غریبی مثلا
یه چیزی هم هست حدیثی هم هست
اونا به کام اونا با فقدان مناسک مبتلا فقدان مناسک کرد اونا
چی با بکنیم
برای همین آدم شاید میکشن سر میبرن چیز میکنم
سلام سر یه حدیثی هم هستش در مورد با این که افراد دی بیان مثلا به عنوان خیر گفتن بعضی ها بیان یه سنت جدیدی رو به خیر در واقع پایریزی کنن مثلا یه کار خیری رو مثلا به صورت مثلا جدید ترویج کنن
خب الان همین که اربعین همه جمع میشن و موکب میزنن قضا میدن همونه دیگه
همون به عنوان در واقع یکی ثواب چیز شده گفته
بله اینا بدعت حساب نمیشه
مثل اینکه شما جمعه جلسه گرفت
آره میگه او ایشون مقیده بگه جمعه ها باشه مقید آش بده خب اینا بدعته چطور خدا رحمت کنه
بعد
نگاه کنید همینه میخوام بگم اون یکی اومد از آقای بهجت پرسید که بلند کردن سیبیل حکمش چیه خیلی جواب خوبی داد آقای بهجت گفت مانعی نداره ولی التزام بهش خلاف شرعه یعنی چون ملتزم شدی به ایسه بی خودی چون بعضی دراش ملتزم هم بهش یعنی میگن اصلا سیویل رو تو کوتاه کنی چی بکنی وا ویلا در حد زنا در حد زناست میکشن اصلا چی میکنن متوجه التزام بهش گفت اشکال داره
سیویل گذاشتن
سیویل گذاشتن گفت نداره التزام به سیویل گذاشتن اشکال داره عجب. چرا؟ چون شما تشریح داری میکنی بله. یعنی چه که باید سیویل داره البته اونا استدلال میکنن دراویش دیدید میگن کان امیر المومنین وافر و سبله این از کجا میارن؟ فقط تریهی اینو توی چیز نقل کرده
المنتخب
نه توی این کتاب لغتش نقل کرده تو واژه سبله کان امیر المومنین وافر و سبله آره این استناد اینه
آره برای سنیا همه میزنن
دیدی؟ نه مشخصه که سنت کوتاه بودن زدنشه آره. که مشخصه خیلی روایت ما داریم همین کتاب بهار باز کنیم چقدر روایت بابا علمای ما اینجوری بودن چه دسته با نگاه کنید اشرفی اصفهانی نگاه کنید اصلا علمای نسل قبلی تقریبا همه این شکلی بودن بعد آقای ملک حسینی قشنگ سیبیشو میذار من یادم اصلا همه بد میدونستن
اون چیزی که در روایات قالران اومده زدن شارب نه از بیخ زدن سیبی
نه
در پیل
کوتاه کردن سیویل که کوتاه نگاه کن توی منتلاما تو چیز هست اون کتاب مجلسی چیه خیلیات اون منتلاما هست نه همون برمیاد از اونم میگم این آقای گلپایگانی رو نگاه کن که مرجع تقلید بود یعنی اینا همه عمل به استناد این روایات همه سیویلاشون کوتاه میشه حتی با ماشین میزدن مثل اهل سنت جنوب ایران دیگه اونا همین حالاتو میکنن
مثل لینکل
عمل میکردن به این حدیث الان در زمان بعد ببینید زمان چقدر تو عمل به دین فرق داره نگاه کنید
با تمام روسی رفتودی ندیدید
سیراشونو بزنید تشبه
به دعایشه بله نه حالا قبل که درویشم بیاد کلن اصلا این
دعایشی ها رو میگم
بله
خیلی شبیه
بله ولی کلن اصلا این رها شده
الان بخوام به اون سنت برگردیم خودش باعث شهرت میشه یعنی
بله
بله
اما آجا در مورد بدعت که شما فرمودید خیلی چیزا اینا بدعت نیست مثلا یه نقل میکنن که همزمان با از دست رفتن پسر پیامبر ماه گرفتگی شده بود.
بله.
همه اومدن گفتن به خاطر اینکه پسر پیامبر فوت کرده ماه گرفتگی شده، پس پیامبر اومدن گفتن نه هیچ ربطی نداره. این مثال از یه بدعته که شاید در نظر خوب باشه، یعنی یه چیز
نه این دروغه.
بله.
این کذبه.
اینا مصداق بدعته، نه این کارهای خیلی که حالا شاید خلاقانه باشه یا مثلا یه روشی توی
نه دلوقتي. کلمه بدعت برای مناسکی به کار میره.
آقا ولی هر مناسکی حتی اربعین اون تهش یه سری دلالت‌های معنایی داره، مثلا همین که مثلا اون محوریت کعبه یکم کم رنگ میشه، در حالی که تو قرآن ارض مقدس صرفا اونجاست که جهاد صرفا برای، یعنی یه سری دلالت‌هایی داره که بازم یه شاید همون نعمل مثلا بدعه باشه.
حالا شما اینو چرا میگی؟ یه سیاستی توی صدا سیما هست اگه نگاه کنید کلن مدت هاست مسجد حرام و کعبه اینا نشون نمیده، قبلا خیلی نشون میده، تو هر اذان نشون میده، دقت کرده باشید یه سیاست هستن شما این اصلا که خب اون دست اوناست، ما هم یه وقت راه میبنه وقت وام میکنن یه وقت میریم وقت نمیریم
دلشون نخواد.
آره دقت کنید شما. و این خب البته شرعی این چیزی نیست، یعنی چون بالاخره باید اون شعار الهی تعظیم بشه، ولی اگه دقت کنید در سالهای اخیر
اصلا
دیگه آره هیچ اذانی یکیش شاشراغ نشون میده، یکیش نمیدونم امام سالار نشون میده، یکیش نمیدونم چی نشون میده، قبلا حتما دو سه تا شبکه‌اش مسجد حرام نشون میده. شما اصلا دقت کنید مسجد حرام و کعبه نشون داده نمیشه الا روز عید قربان، میگه مناسک کعبه امروز امروز حاجا اونم تازه برات موشکی نشون میده. این رفتار خلاف سیره اسلامی، این درست هم نیست به نظر. خب صلوات
الله علیه. این که بعضی از نمازها رو در حال حرکت بخونید این بدعت نیست.
نمازهای مستحبی جایز، پیغمبر هم میخوند رو شطور نماز میخوند پیغمبر. نماز مستحبی در حرکت ایست در سوار ماشین خود آدم داره راه میره میشه خوند، سیره رسول خدا بوده. بله
شاید عرف زیبا یه زمان پیغمبر کوتاه کرده
شاید بیاد اینو خاموش کنیم. ما کی بود این؟ بیاد بخاموش کنیم. خب اینو بزن.